بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو ما داد تا به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم، با این امید که این نگاه‌های ارزشمند رو مثل همیشه تا پایان برنامه به ما هدیه بدید. در برنامه گذشته همچنان موضوع خودمون، یعنی اینکه چطور با همسر و فرزندان خود رفتار بکنیم رو ادامه دادیم و قرار شد که امروز یک بحث جدید رو آغاز بکنیم و از منظری جدید به این موضوع بنگریم و پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بنشینیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمت هستید.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و طول عمر با عزت و همشون رحمت کنه ان شاء الله.
استاد، قرار هست امروز بحث جدیدمون در رابطه با چه موضوعی باشه؟
بله، چون بحث می‌کردیم رابطه بین والدین و فرزندان، یه مقداری بحث اختصاصی هست به نام نکات ویژه‌ای که در 6 الی 12 سالگی برای فرزندان هست و ارتباط داره با موقعیت رفتاری والدین. بله. یعنی در حقیقت همسر، حالا چه آقا چه خانم، چونه رفتار بکنن با هم و با فرزندان یه تلفیق و هماهنگی خاصی با خودش داره که حالت زیر پوستی عمل میکنه. یعنی خیلی بعضی قسمتهاش عیان نیست، به ظاهر نیست، و اگر نکته هایی که مطرح میشه ما توجه بکنیم انشالله خیر و برکت داره تو زندگی، آثار مثبت خیلی خوبی داره و موجب میشد که فرزندانمون در کنار ما یک موقعیت ممتازی پیدا بکنه و این موقعیت ممتاز هم شامل همه نوع ابعاد مختلف زندگی میشه، هم بوده اجتماعیش، هم بوده دینیش، هم بوده شغلیش، هم بوده مخصوصا شخصیتی و روانیش که بتونه گردونه زندگی رو خوب کنترل کنه. فرمان زندگی دست خودش باشه، نه دست دیگران. خب اینا مجموعه ای هستش که البته میشه گفت در وجودش هست، در ذاتش هست، ما باید فقط شکوفاش بکنیم. و اون دوره، دوره در حقیقت فتام روانی بهش میگن، فاطمه که گفته میشه یعنی همین، یعنی جدا کردن، جدا شدن، در بعضی برای بعضی قسمت میشه جدا شدن، در بعضی میشه جدا کردن. کودک از وابستگی عاطفی و روانی خانواده کی جدا میشه؟ دقیقا از 6 سالگی که میبایست پیش دبستانی یا دبستانی رو بستگی به موقعیتش داره ورود پیدا بکنه. در حقیقت این وابستگی عاطفی روانی که داره وقتی به اون پیش دبستان یا به اون دبستان میره یک نوع اون جدا شدنی داره اتفاق میفته. اولین بار میشه گفت براش اتفاق میفته که بیش از 2 ساعت و 3 ساعت داره اتفاق میفته، چون معمولا در دورهای قبلیش جز اونهایی که مادرانی شاغل دارن که کودک ناچاره به اندازه 5 ساعت و 6 ساعت در مهد کودک بمونه، مابقی واقعا این تجربه را ندارن. داخل پرانتز البته میگیم که واقعیتش اینه، بارها هم عرض کردیم، مهد کودک هرچند مربی تلاش بکنه و آموزش دیده باشه باز هم برای کودک جای خوبی نیست، چون سنش اقتضا نمی کنه، چون تو وجودش هست که در حقیقت نمیشه چند ساعت جدا بشه. چرا؟ چون از 6 تا 12 سالگی این دوره فتام را داره اتفاق میفته، نه جلوتر. یعنی اون وجودش اینو نمیپذیره، خدای متعال طوری خلقش کرده اون ذاتش نمیتونه این رو هضم بکنه. به همین دلیل معمولا خوب آسیب‌هایی داره و در جای خودش حالا اگه یه وقت بحث بود بحث بکنیم که چه آسیب‌هایی رو اینا میبینن و گاهی والدین متوجه نیستن. ممکنه البته سوال بشه آیا این میشه جلوش گرفت، میشه پیشگیری کرد؟ بله، منتها خوب جای بحث داره، باید اون جمعه. اما اون چی که الان بحثمون هست برای کسانی است که پیش دبستانی و دبستان دیگه وارد میشن. توی این شرایط چند ساعت برای اولین بار، فرض کنیم اونه که مثل مهد و کودک هم نرفتن، خارج از منزل بدور از والدین داره زندگی میکنه. در یکم چون شرایطی در حقیقت اون چی که براش مهمه قضا نیست. اون چی که براش مهمه در وهله اول اون پوششش نیست. چرا؟ چون اگر از نظر روانی ما تأمینش بکنیم، تو بحث خوردن و پوشیدن یک واکنش در خور محیط از بدنش میبینیم. جالب اینجاست اگر فرض کنیم محیط خارج از منزل براش مثلا سرد باشه، این جسم خودش رو تنظیم میکنه اتوماتیک در مقابل اون سرما و کمتر مریض میشه، کمتر دچار مشکلات دیگه میشه. از نظر خوراکی چون اون حالت روحی تنظیم شده است، خود به خود وضعیت غذاش تنظیم شده است، نه کمخوری داره نه پرخوری داره. معمولا بچه ها تو 6 الی 12 سالگی اگر کمخوری درشون دیدیم، کم اشتهایی درشون دیدیم، معنا و مفهومش اینه که اینها یکی از عوامل مهمش، تأکید میکنم ممکنه عامل دیگه هم باشه ولی اونو که مهمه، یکی از عوامل مهمش اینه که تو این زمینه تأمین نشده. لذا خصوصا مادرانی که بچه هاشون رو بیش از حد توجه میکنن، اینجا بیشتر ضربهش روشنتر میشه، آسیبش بیشتر روشنتر میشه. لذا اون خانواده‌ای که افراط تفریط در روابط عاطفی با هم دارن، فرزندشون اینجا نمیتونه اون دوره فتام رو خوب طی بکنه، خوب سپری بکنه. پس اینجاست که در ارتباط با این نوع موارد ما باید چند تا نکته رو رعایت کنیم. نکته اول این که واقعا تو بحث نوشتن و خواندن کمک مستقیم نکنیم تا او بتونه تطبیق بین معلم و مدرسه که کمک مستقیم نمی‌کنه و خونه رو خودش مهیا بکنه و ما تطبیق رو بده. این نکته اول. نکته دوم این هستش که باید اون منطق فکریش رو بتونیم تقویت بکنیم که انشاءالله دقایق بعد بیشتر روش بحث میکنم، ولی الان عرض بکنم که اون منطق فکری بر اساس اون نوع فاصله والدین با کودکان شکل خاص خودش رو میگیره که هیچ، بلکه بر اساس نوع تعامل والدین با همه. یعنی اگه والدین با هم بتونن بر حسب واقعیت ها، نه چشم و همچشمی ها، بر اساس موقعیت ها، نه چشم و همچشمی ها، با هم رفتار کنن، تو زندگی رفتار کنن، اون منطق فکری هم درست پیدا میکنه. از که تو منطق فکری بیشتر بحث میکنیم که حالا مخصوصا مثل فرض فرمایید مهمانی ها، مثل فرض فرمایید سنت های خاص تاریخی که اتفاق میفته، مردم دور هم جمع میشن، بسیار میتونه مؤثر باشد و مثبت، بسیار میتونه مؤثر باشد و منفی. یعنی اینجا اون نوع رفتار والدینه که تو منطق فکری در اون قسمت یا تو قسمت اون فاصله روحی میتونه تقویتش بکنه یا نه. این نکته بسیار مهمیه. نکته سوم این استش که در این دوره فتام روانی که اتفاق میفته، بحث گرایش های کودک و فرزندان و خصوصاً دختر هستش که این گرایش هاش اگر گرایش های میشه گفت حالت رقابتی محض باشه ولی ما نتونیم رقابت ها رو ایجاد بکنیم، دچار مشکل میشه. به همین خاطر باید حتما ما بین بچه ها مسابقه زیاد برگزار کنیم تا شکست بخوره، شکست ببینه،
چرا مدیریت بکنه احساساتش.
بله، احساساتش رو باید ضربه گیریش رو پیدا بکنه. حتما باید شکست بخورن بچه ها. یعنی تو بازیه که یه جا برد داره یه جا شکست داره، تو بازیه یه جا حرفی میشنوه یه بار حرفی باید بگه، تو بازیه، یعنی هر چی که مسابقه گونه باشه ولی جنبه بازی باشه برد کردیم.
بله.
پس نکته سوم اینه که ما تو این دوره بتونیم برنامه های مسابقه و برنامه های رقابتی براش ایجاد کنیم. متاسفانه بعضیا بدون توجه به مبانی این بحث، بدون توجه به اصول این بحث، یه چیزی برای خودشون طراحی کردن، میگن خب اگه بچه این کار کنیم که عقده میشه براش، نمیدونم شکست روحی میگیره، این تعبیرا میکنن. اینا در هیچ جای منابع علمی شما پیدا نمیکنید. یعنی واقعا جاهای علمی که متخصصی نوشته باشن، وقتی نمیگیم منظوری نیست که توی بعضی نوشته ها چیزایی هست پیدا میشه که تو قوطیت عطاری ریشش پیدا نمیشه، ولی بحث این که واقعیت اینه که بچه ها تو این زمین ها میبایستی حتما بحث رقابتی براش ایجاد کنیم، در قالب مسابقه ها، در مقابل بازی ها، در مقابل شاید بگیم گاهی تفریح ها، که این خیلی میتونه براشون مؤثر باشه. نکته چهارمی که تو این قسمت داره میگه که حتما دقت بشه که این سن دوره رفاقته. این سن دوره رفاقته. کودک تلاش میکنه برای خودش هم صحبت انتخاب کنه، هم بازی انتخاب کنه، هم کلاسی انتخاب کنه. اگر ما والدین در هم صحبت بودن خودمون تمرین کم داشته باشیم، یعنی زن و شوهر با هم کمتر گفتگو داشته باشن، با بچه ها کمتر گفتگو داشته باشن، این بچه اون دیالوگ رو تمرین نکرده، لذا یه جایی دچار افراط و تفریط ممکنه بشه، یه جایی ممکنه تو ذوقش میخوره، چون روحیش آبدیده نشده، پخته نشده، تو ذوقش میخوره و ممکنه عصبی بشه، ممکنه کینه بگیره، ممکنه بترسه، ممکنه خیلی اتفاقات روحی روانی دیگر منفی براش وجود بیاد. بنابراین حتما نقش والدین اینجا اثرگذار، باز هم نوع رفاقتی که با خودشون دارن و نوع رفاقتی با رفقای خارج از منزلشون دارن که بر اساس چیه؟ بر اساس صداقته یا بر اساس منفعته؟ گاهی آدم نوع رفاقتش هم بر اساس منفعت متاسفانه. بر اساس صداقت یا منفعت؟ بر اساس همراهیه یا نه؟ بر اساس متاسفانه ابعاد مختلف خودخواهیه. یه وقت همراهیه، یه وقت خودخواهیه، میگه نمیخواد قبول کنه، نمیخواد، من دیگه باش نیستم. نه، باید ببینیم که چرا نمیخواد قبول کنه اون حرف رو، اون طرح رو، اون نوع مسافرت رو. ببینید اینا چیزایی هستش که میتونه بر روی سن رفاقت بچه‌ها تأثیر بذاره. بچه‌ها تو این سن باید بیشتر از دوتا رفیق داشته باشن. بیشتر از دوتا. حتما بایستی با رفقاشون بتونن بازی بیش از نیم ساعت رو تداوم بدن. یعنی بتونن این کار بکنن، معناش اینه که یه بادگیرایی برای حواسشون هست، یه ضربگیرهایی برای روانشون هست، یه منطقی برای استدلال و دفاعشون هست. پس بنابراین هم دو تا بیشتر رفیق باید داشته باشه، هم این که عرض کردیم حتما تو این قسمت بتونه این موارد رو تمرین بکنه. خیلی خوب، پس اینم دوره خوبیه. اما در این دوره سن رفاقت ما باید مراقب باشیم که این رفاقت ها اگر از نظر فاصله روحی بین والدین اتفاق بیفته، میره خودش تسلیم رفیقا میشه، این خطرناکه. باید دائم والدین بر حسب این که اون موقعیتی که دارن خودش انتخاب کنن. یه چیز دیگری تو رسانه ها من دیدم، بعضی از بزرگوارا به عنوان کارشناس هم میگن، حالا چرا، از کجا آوردم، من خیلی تلاش کردم ریشهش رو پیدا نکردم.
درست.
یعنی نه خودم تنها ها، پژوهشگرای گذاشتم واقعا پژوهش بکنن، پیداش بکنن، پیدا نکردن، که میگن پدر مادر و بچه‌ها رفیق باشن. چجوری؟ مگه میشه؟ اصلا ممکن نیست این اتفاق بیفته. میدونی چرا؟ چون رفیق یک خصوصیاتی داره، یک موقعیتی داره و این موقعیت به معنای این استش که بچه در یه جاهای فرمان به پدر مادر میده و باید تسلیم بشه، که اگر تسلیم بشه که نمیتونه راهنماش بشه. اونجایی خطرناک دارم میگم، نه جاهای خوب، جای خوب که اشکال نداره. رفقا با هم که هستن خیلی در دلها با هم دارن، خیلی مطالب مگوره برای دیگران برای خودشون میشه بگو، ولی واقعا با پدر مادر این که نیست. یعنی چی؟ یعنی بحث حیا نباید بین فرزند و والدین از بین بره. بله. که اگر بحث حیا از بین بره یه اتفاقات عجیب میفته. چند روز پیش من دیدم یه دختر خانم تقریبا 10-11 ساله با صدای بلند با گوشی همراهش به مادرش میگفت، میگفت مادر من تو به چه حقی اینو به من گفتی؟ صدات ببر. به مادر میگفت. ببینید
عجیبه.
یعنی حیا نداره. وقتی حیا نداشت به مادر میگه صدات ببر، به تو چه حقی به من؟ ببینید این یعنی این که این دختر خانم به فرمان مادر نمیتونه دیگه کنترل باشه. خیلی اتفاقات برای زندگیش میفته. بعد جالب تره، نمیدونم پشت خط چی بود، چون من صدای این رو میشنیدم با صدای بلند تو خیابون حرف میزد. ما هم به اصطلاح تو ماشین منتظر کسی بودیم، اونم اونورتر وایستاده بود، تکی داده بود به این تیر برق، به اصطلاح ستون برق، و اون داشت صحبت میکرد و بعد یک مجموعه توهینایی به این مادر میکرد که تو حق نداری به من میگفتی اینو بخر یا نخر، من دوست داشتم اینو لباس رو بخرم. بعد اون نوع توهینا شما حساب بکنی وقتی مطرح میکنه موجب میشد که یه چیزایی اتفاق میفته. بعدم یه چند لحظه بعدش یه کسی اومد کنارش، فوری گوشی رو قطع کرد. اون گفت کی بود؟ گفت مامان فلان فلان، یه تعبیراتی کرد. گفت خب ولش کو. بعد معلوم شد این آقا دوست پسرشه. از کجا متوجه شدیم؟ چون با صدای بلند میگفت، میگفت که خب شما هم که به عنوان دوست من هستید حق ندارید، مادرم اینطوری چنینش کردم، شما را این کار میکنم و الا مثل تو زیاد ریخته تو خیابون. ببینید یعنی این شخص دیگه نمیتونه به مادرش بعضی مطالبی رو که اینجا اتفاق میفته بگه. چرا؟ چون حیا وقتی شکسته بشه دوچار یک نوع بنبست‌های روانی هم میشه. یعنی یه جاهایی والدین رو لایق این نمیدونه مطالبی رو ازشون پوشش بگیره. ما اگر میخوایم اون عرض کردیم خدمتون اتفاق خوبه را بیافته، که بچه ها میتونه اتفاق خوبه بیافتن، اینجاست سن رفاقت بچه ها رو یه سنی بگذاریم که با خصوصیات خودش پدر مادر دارن پیش میبرن. خیلی کودک با عزت بار میاد، با حیا بار میاد. کودک موجب میشد که مجموعه دانشهای خودش بر حسب نوع اعتقاد و باورهای والدینش چک بکنه. این خیلی قشنگ میشه. کودک بر حساب نوع باورهای والدینش جالبه رفاقت انتخاب میکنه، رفتار خودش با رفتار رفاقتش هم تطبیق میده. این خیلی خوب میشه و بالاتر از این کودک تو این موقعیت به دلیل اینکه رفاقتهایی که منفیه نداره، همراهی یعنی یه نوعی تسلیم شدن در مقابل پدر هست، مادر هست، و اون بی‌پردگی که با رفیقش هست با اونا نداره، جالبه اینجا موجب میشد که به هر عملی و به هر سخنی رو نیاره. موجب میشه یه شخص متعادل آرام آرام در وجودش زمینش شکوفا بشه. این خیلی مهمه. درست. که این شخصیت متعادل تو وجودش که هست اونو رشدش بده. خب این کی رشد پیدا کرد؟ وقتی است که والدینش در حقیقت برای او یه حرمتی دارن و نوع اون شکستگی که برای رفقاش هست اینجا نیست، نوع بی‌توجهی برای رفقاش اینجا نیست، و این موجب میشه که یه نوعی ترمز برای بعضی مطالب که بعداً نشه جلوش بگیره هستش. بنابراین باید مراقب باشیم این نوع فاصله روانی نوش بعضی اینطوری نشه که فاصله بین والدین بشه به شکل شخصیتی، فاصله بین والدین بشه با اون به شکل کاملا حتی مکانی.
بله.
یعنی گاهی ممکنه به صورت مکانی، یعنی با دوست داره بره با دیگران به چرخه تا با والدین مثلا. نکته پنجمی که اینجا باید بهش دقت کنیم، اگر خانواده کانون تعارض میان والدین باشه، در حقیقت کودک همیشه یک نوعی اختلال روحی و عاطفی برای خود و جامعه و والدینش رو به شکل یک جوشش مثل آب و جوشی که میجوشه تو وجودش دائم است، اما نمیتونه بیانش بکنه تو این سن. ولی این سن هضمش میکنه، بیانش نمیکنه، هضمش میکنه، تو وجودش میمونه. پس این کانون تعارض رو هم باید خانواده بذاره کنار. خانواده هایی که در حقیقت حرمت داری میکنن بیشتر تو این زمینه موفقن. مثلا نشانهش چیه؟ توی مراسم های سنتی که متاسفانه ما گاهی هر چیزی حاضریم کنار بذاریم الا مراسم های سنتی.
بله.
مراسم های سنتی مثل رفت و آمد های فامیلی، مثل مسافرت های با دوست و فامیل، که اینجا در حقیقت اگر واقعا آخرش ختم به دعوا و قهر نشد، نشانه بر اینه که ما تعارضی نداریم. یعنی یکی از آزمایشگاه های خوب و خیلی مدرن که میتونه به ما بگه همینه، وقتی که ختم به دعوا نشه این نوع نشست ها، این نوع رفت و آمد ها، ختم به گله‌مندی هم نشه. جالب اینجاست. آخرین قسمتی که یعنی ششمی داره، کودک رابطه خود و جهان رو از دریچه رابطه با پدر و مادرش در حقیقت درک میکنه. یعنی نوع رابطه که با پدر و مادر داره همون رابطه رو با دنیا میبینه. اگر پدر و مادر خوشقول باشن، اون مردم رو هم میگه خوشقول توشون هست. بدقول باشه، میگه تو مردم بدقولی زیاده. اگر پدر و مادر با اون راست بگن، میگه راستگو بین جامعه هم هست. اگه خدای ناکرده مرتب دروغ باشه، میگه جامعه دروغگویه، باید منم دروغگو باشم تا گلیم از آبی بکشم بیرون. اگر والدینشون آدمی باشن که اعتماد سازی بکنن، این میاد تو جامعه اعتماد سازی میکنه، لذا رشد میکنه،
درست
امن میشه زندگیش. آدمایی که میخوان فرزندانشون زندگی امنی داشته باشن، از حاشیه سازی به دور باشن، از خطرات به دور باشن، واقعا باید اعتماد سازی و اعتماد به اصطلاح داشتن تو وجودشون رشد بدن. راهش هم همینجاست که واقعا خودشون بین هم اعتماد سازی رو داشته باشن، که مبنای اصلی حضرت علی علیه السلام فرمود راستگویه.
بسیار عالی.
یعنی هیچ چیزی نمیتونه مثل راستگویی اعتماد سازی رو به وجود بیاره.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون ازتون. میخوام یه اجازه ازتون بگیرم با توجه به اینکه تعداد سوالاتمون زیاد هست از برنامه گذاشتم، داریم و یه مقدار زمان بیشتری برای پاسخ سوالات. ممنونم ازتون. یه بخشی رو ببینیم برمیگرد.
حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است. کنز الامال جلد 16 صفحه 462.
وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با تقدیم برنامه‌ی قانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از اونجایی که مهر و محبت شما در قالب پیام‌ها و تماس‌ها برای برنامه ما مثل همیشه زیاد بود و چند برنامه‌ای هستش که قول دادیم به پیام‌های شما پاسخ بدیم، در این برنامه زمان بیشتری رو اختصاص دادیم برای پاسخ به سوالات شما عزیزان. خانم بهرامی از مشهد پشت خط برنامه کانال مهر هستم، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
خدمت شما، مجید محترم.
ممنون، متشکرم. آقا کریمی ممنون میشم از برنامه بسیار خوبتون، خیلی استفاده میکنیم، خدا خیرتون بده.
تشکر از محبت شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، زنده باشین. بعد از آج آقا 3 تا سوال داشتم برای می دخترم، 9 سالشه، امسال سال اول تکلیف شه. بعد این صبح هر کاری میکنم برای نمازش اصلا بلند نمیتونم بلندش کنم، خیلی من اصرار میکنم چی بلند نمیشه، میگه اگه به صورتم آب بزنم دیگه خوابم نمیبره، چون سال اول تکلیفش هستش، میخوام مثلا این به صبح بلند شدن عادت کنه ولی نمیتونم. از آج آقا بعد سوال دومم این که این ناخناشو خیلی میجوه، آخر هفته که میشه میخوام ناخناشو بگیرم، نگاه منو میچی ناخن نداره. بعد سوال سومم این که ریاضیش به خصوص درباش خیلی ضعیفه، معلمشم میگه معصومه خیلی درساش تو ریاضیش ضعیفه ولی مثلا تو روحانیش و ایملاش اینا خوبه، خیلی خوبه. بعد همینا بود سوال. سوال نداره؟
نه. ممنونم خانم بهرامی، تشکر از تماس شما.
خواهش می‌کنم، زنده بشین، خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار. استاد در خدمتتون هست.
بچه‌ها اینطوری معمولاً قدرت عاطفیشون زیاده و به خاطر اون قدرت عاطفیشون به تعبیر دیگر نشانه‌های عاطفیشون پخش میشه یکم چارده. مثال بذارم، مثلا فرض فرمایید اشک ریختن اینها خیلی راحت تر از دیگرانه، یعنی ممکنه الان فرض کنید مادر یه چیزی بهش بگه گله گله اشک میبینید مثلا ازشون راحتیم، دیگران اینطوری نیستن، یعنی یه تناسب اینطوری. نکته بعدی این استش که اینا معمولا خیلی نسبت به اطرافیانشون دلسوز، مهربون، همراه، عرضم بزر شما، خوش برخورد، با محبتن، خیلی خیلی با محبتن. این زیادی با محبت، این زیادی توجه یه مقداری میره تو این زمینه براش حساس میشه که مهمه براش دیگران، یعنی موجب میشد که دیگران چجوری نگاش بکنن، چجور درسش ببینن، چجور مواردش ببینن، قدرت حفظ کردنیشون بالا میره، قدرت حل کردنیشون یه ذره آروم آروم به قول معروف پیش میره، یعنی با اون سرعتی که قدرت حفظ کردنی دارن قدرت حل کردنی ندارن. چه کار کنیم این قدرت حل کردنیشون مثل حفظ کردنیشون بشه؟ مثلا اینا شماره تلفن بهشون بده سریع حفظ میکنن، خیلی جالبه، لغت سریع حفظ میکنن، شعر سریع حفظ میکنن، اما تو ریاضی، تو معادله های دیگه، بعدن فیزیک، شیمی، یه مداری براشون سخت میشه. الان خدا خیر بده این مادر زود به فکرش افتاده، الان میتونه جلوش بگیره، از این حالت تغییرش بده که دیگه بعدها هیچ مشکلی در ریاضی و شیمی و فیزیک و مسائل این چینی اصلا انشالله نداشته باشه. خب چه کار کنه برای بچه هایی که عاطفیان کله هم اینطوری میشه؟ 1، شب که میخوان بخوابن معمولا اینها اون توجه و محبت والدین رو به 3 صورت هر کدومش میشه باید ابلاغ بشه تا در وجودش بمونه که فردا خودش احتیاج به اون ندونه. یکی اینه که میگن موقعی میخوابه پشت سرش از بالا رو به پایین، یه بار دیگه هم عرض کردم به یه بنده خدایی، از بالا به پایین مثل اینکه روی فرض فرمای ماهی دست میکشی سر میخوره، این رو دست میکشی، یه همچون حالتی 1-2 بار 3 بار و در این حال مثلا صحبتی هم باش میکنه، یه چند وقتی میتونه از این استفاده کنه. نمیشه، روش نمیشه. بعضی از مادرها میگن ما مادر بچه‌مون اینطوری نمیتونیم ناز بکنیم مثلا. خب اشکال نداره. نمیشه اشکال، پدر مادر هیچ کدوم نمیخوان. راه دومش نشون میده. میگه راه دومش اینه که وقتی میخوان بخوابن عادتشون بدیم یه قلوبی آب ولرم رو بخورن. این عادت بکنن. که البته برای دستگاه گوارششون هم محیط هست، مثلا محیط دستگاهش نه مفید هستش. اینم نمیشه، اشکال نداره. سومی هست، سومی هستش که اینها حتما باید مراقب باشن نوع متکاشون به هیچ وجه نه ابر باشه، از این چیزای ابری هست،
بله،
نه پر مرغ باشه، حتما از جنس پنبه یا نوعی چیزای شبیه پنبه هست باید باشه. یعنی موارد دیگر چرا؟ چون نوع عرقی که از اون نوع متکاها میاد، یه ترکیبی براشون به وجود میاد طریق پوست که از نظر روحی معمولا این را تو خواب آرام نمیذاره.
یعنی استاد این اتفاق برای همه میفته یا برای این افراد فقط میفته؟
برای همه میفته، برای اینا بیشتره. برای همه میگم برای اینا بیشتره. پس این هم یه نکته بسیار مهمیه. نکته حالا خواب که تمام شد، بحث بیداریشه. ایشون به دلیل این که اون روحیه خاص این چنینی داره که اگر محبت اضافی، توجه اضافی خودش به دیگرانه، خواستگاه محبت به دیگران هم داره، یکم چالاتیه، این در حقیقت صبح نمیتونه، واقعا درست میگه، در اختیار خودش نیست که بخواد بیدار بشه دوباره حتی نماز خونه رو بخوابه. ما دو را داریم برای اینها. یه را اینه که مثلا میگیم نماز آر وقت از خیرش گذشتیم بعدن بیاد، که این به صلاح نیست، چون بعضی اینو توصیه میکنن، میگن خب بعد خوب میشه عادت این براش، چون کودکه، حیفه. پس اگر میخواد به اصطلاح بعد به هر دلیلی که نخوابه چه بهتر، میخواد بخوابه فرض کنیم فعلا تا آرام را بیفته، سه تا کارو انجام بده. سنجد یکی از مواردی است که تو این سن خوردنش بسیار بسیار معجزه میکنه، بسیار بسیار معجزه میکنه در طول هفته ای که دو بار مصرف کردنش، که البته اگه با هسته و خودش پودر شده باشه بتونه با شیر میل بکنه صبحا، خیلی فواید دیگری هم براشون داره. یعنی موجب میشه بشاشیت پوستشون، بس ناخونشون به اصطلاح رشد
خون، برای همه است،
برای همه هم هست، بله. بعد ناخون پوستشون روی ناخونشون پوست ریش ریش نمیشه. بعد ارزمشون خود پوست صورتشون خشکه های ریز ریز مثل یه ریالی های قدیم نمیزنه، یا به اندازه دکمه نمیزنه. بعضی ها چون میدید رو پوستشون اینطوری خشکه خشکه میزنه، حتی میرن سراغ کرم و همسارم، نه اینا نیازی نیست. لذا تو این سن در هفته که دوبار از این هم مصرف بکنن، نمیشه، گیر نمیاره، استفاده نمیکنه، میگه راه دومشه. راه دومش این است که اینو بچه‌ها معمولاً بچه‌هایی هستن که بایستی با دیگران همراهیش بکنیم که یکی از بازی‌هاشون از نوع خوراکیایی باشه که لبن به اصطلاح ترکیب شده بخوره، اما نه هر ترکیبی. مثلا شیر با موز و اینا نباید بخورن. اینا شیر و عسل رو نباید بخورن. دیگران شاید بتونن ولی اینا نباید بخورن. پس چه کار باید بکنه؟ شیر با موقع نوع غذاهایی که جنبه به اصطلاح پودری داره، جنبه شاید بگیم مثل میوه خشکو داره و اینطور چیزا برای اینا بسیار میتونه مفید باشه. که چه کار میکنه حالا اینا؟ این موجب میشه چه اون هسته همراه با پوسته، یعنی گوشت و پوست و همشو سنجد پودر میکنن، چه نه این شیری که عرض کردم به این شکل میل بکنه، این موجب میشد که نوع حالات لخت بودن رو از جسمشون یک کم بیرون میکنه، رطوبت جسمشون متناسب با روحیشون تنظیم میکنه. اینا بحث روان تنیه، اصلا بحث جسمی نیست، بحث روان تنیه. انظر روحی حالت تعامل و حالت تعادلی کنار هم پیدا میکنه، یعنی هم تعامل با دیگران دیگه براش مهم نیست بترسه. بی اینطور بچه ها الان انشالله ایشون به اون نرسیده باشه، و اینا معمولا اینطوری میشن که مهمونی هم میرن کف دستشون ور عرق میکنه، یخ میکنه، یه همچه حالتی میشه. این مریضی نیست، یه موقع نترسن، فکر نکنن چی خبره، نه نه، این واکنشه فقط، هیچ نترسن. یا اینکه استفراغ میکنه، تهوع داره، تهوعش گاهی تبدیل به استفراغ میشه گاهی نه، بازم نترسن. این مال همینه، یعنی مال همین هستش که انظر روحی یه مداری حساسه. این مواردی که عرض کردم بدون ترس، بدون نگرانی، تاکید میکنم بدون نگرانی، حتی مواردی که عرض میکنم دو تاش که عرض کردم دو تا دیگه هم عرض میکنم انجام بدن، اینا کلهم از بین میره، هیچ نترسن. نکته سوم، حالا نکته سوم این هستش که اینها توی حل کردنی ها از همین حالا بایستی که کمک غیر مستقیم بهشون بکنیم، و البته و البته جوابهایی که میگیرن، نتیجه‌هایی که میگیرن باید در حضور خودش دیگران متوجه بشن. چرا؟ چون حساسیت پیروزمندانه را برای اینا مهمه. این اون قسمت حل کردنی زمینه‌های اون دوتای قبلی ایجاد میکنه، اینم کمک میکنه. و آخرین قسمت که میشه چهارم، اینو بچه‌ها معمولاً تو بحث بازی کردن‌هاشون یه مداری روونتر میشه گفت، همراه‌تر، قصد کنم چون خیلی با محبتن و میشه گفت با بچه‌ها خیلی زود میجوشن، یه همچه حالتی هست، از این استفاده کنیم، از این استفاده بکنیم به این شکل که بگذاریم با دیگران بازی میکنه، با دیگران هم درس بخونه. چرا؟ چون اینو بچه اگه با دیگران درس نخونه، یعنی تعامل با دوستاش نداشته باشه ولو تلفنی، کم کم آرام آرام نسبت به درسای حل کردنی ضعیف میشه، نسبت درسای حفظ کردنی هم بیمیل میشه، ضعیف نمیشه دا بیمیل میشه، یعنی میتونه سریع یاد بگیره، حتی یک کتاب رو شبانه امتحانی میخونه، امتحان خوبه میاره، ولی بیمیله، علاقه ای نداره، این هم چالاتی میشه. خب اما مراقب باشن کارهای هنری رو یه وقت دم دستش نذارن، چون کارهای هنری برای این تیپ افراد بسیار مضره، سری احساسیشون میکنیم ببرشون به اون سمت، از این درس و کار یه مقداری فاصله میگیرن.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون و متشکرم. تلفن بعدی ما آقای مطیع هستن از فسا، خدمتشون هم سلام عرض میکنم. آقای مطیع سلام. آقای مطیع صدای ما رو دارید؟ دوستان ارتباطمون، آقای مطیع.
الو
سلام. سلام، وقت شما بخیر.
الو سلام، خسته نباشید.
حال شما خوب هستید آقای مطیع؟
ببخشید ما یه بچه کوچولو داریم حدودا 20 روزشه، بعد خیلی فشار میاره برای خودش، برای دستشویی کردن اشکال داره. می‌خواستیم سوال کنیم از جناب ببینیم با چی کار کنیم، چی بهش بدیم.
باشه،
سوال نیرسونم. خیلی ممنونم از شما، تشکر از تماستون، با تو خدافظی میکنیم، در خدمتتون هستیم.
ببین قسمتیش میتونه پزشکی باشه ولی قسمتیش نه. یعنی چی؟ اونی که پزشکی به ما ربطی نداره و انشالله هم اصلا نیازی نیست پیگیر بشه، ولی اون چی که قسمتی هست رفتاریه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی مادر به این بچه شیر میده، یا اگر حتی شیر کمکی بعضیا بهشون میدن تفاوتی نمیکنه، چون کسی که مادر بهش شیر میده، چون کسی که شیر خشک بهش میده، نوع به اصطلاح شیر دادن حالت خابیده برای کودک باشه مطلقا ممنوعه. باید طوری باشه که سرش حداقل 20 سانت بلندتر از پاهاش باشه، یعنی حالت شیب داشته باشه، اینطوری حداقل 20 سانت فاصله باشه. مثلا اگه بناز پاش رود مثلا زمینه، باید این
سرش بالا،
سرش و شونه‌هاش بالاتر باشه. در یکم چه موقعیتی باید بش؟ این نکته اول. پس ما اون وقتی بغلش بخواد شیر بدن باید بغلش کنن، مادر کنارش دراز نکشه بهش شیر بده، یا روی فرض فرمایید متکا نذاشتیم و شیشه شیر رو بهش بدیم، نه. این یکی، این میشه رفتاری. دومین نکته ای که رفتاری هست، معمولا اینها به واسطه این نوع تغذیه هایی که بعد سردیش بیشتره یک همچه حالتی پیدا میکنه. اگر مادر شیر خودش بهش میده، بهترین چیزی که میتونه تو این مقطع کمک بکنه برای همه کسانی که تو این سن بچه هاشون اینطور میشه، شیر بوز پیدا بکنن، یه چند وقتی مادر بخوره. یعنی اگه پیدا بشه تقریبا 5 روز 10 روز مادر شیر بز بتونه مصرف کنه برای به جای شیره دیگه برای خودش، این تمام اون حالاتی که منتقل میشه به بچه کلن بالعکس میشه، یعنی مادر خودش هضمش میکنه و نمیگذاره به بچه برسه، چون نوعی مواد در اون هست در هیچ شیر دیگری نیست که حالت گرمزایی رو داره، حالت انتقال ایمنی در سردی رو داره بله. که در هیچ شیر دیگری نیست، چنان که SPICS در شیر مادر هست، در هیچ شیر دیگه هنوز نتونستن تولیدش بکنن، هنوز نتونستن. برای هم میگیم هیچ شیری شیر مادر نمیشه. پس یه نکته که بتونه مادر این کار بکنه. حالا مادر نمیتونه همچی شیری پیدا بکنه و مصرف کنه به دلیل نوع فصلش، مثل الان ممکنه بعضی جاها واقعا همچی چیز اتفاق نیفته و به هر دلیل دیگری، یا جایی باشه اصلا اتفاقات نمیفته اصلا. به جای این قصه حتما میبایستی که مادر خودش نوع غذاش رو یه مقداری تغییر بده به نوع غذاهای گرم تا بچه از این حالت خارج بشه. اگر شیر خشکه حتما باید شیرش عوض بکنن، یعنی اون نوع شیر اینطوری حالت براشون داره، این حالت رو مطرح میکنن. پس این نوعی رفتار به جسمه، نه فقط جسمی. خب اگر این به قول معروف بعد از 5 روز واقعا خوب نشد، اون موقع بحث بعدیه، یعنی بحث میشه پزشکی دیگه، باید به پزشک مراجعه بکنن، اون چیز دیگری داره اتفاق میفته.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون، متشکر. تلفن بعدی ما از اسلام شهر آقا قاسم عزیز هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم
آقا قاسم، خوب هستید؟
قربونتون، خوب هستید آقا؟
در خدمتتون هستیم، ممنون از تماستون.
من پسرم حدوداً 10 سالشه، بعد تو این 10 سال شیرینی که میخوره حالت تعب پیدا میکنه، بعد میبینم که اصلا نمیتونه بخوره، فقط چیزای لبنی مثل با شیر اینجا زیاد خوب، ولی خب میوه که میخوره یه چیز شیرین میخوره حالت تعب پیدا میکنه.
اصلا راه درمون شو. سوال نداری؟ نه. خیلی ممنونم از شما، تشکر، خدا نگهدارتون.
خدا.
ممنونم از تماستون، در خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
اینو بچه‌ها دو عامل بیشتر نداره کارشون. یا اینکه به اصطلاح پزشکی محض عاملش، یا بحثش روحی محض. خب پزشکی محضش من فقط اشارهش میکنم، درمانش دیگه مال پزشکه، یعنی متخصص پزشک، متخصص کودکانم هست نه بقیه. که چیه؟ و این هستش که متاسفانه در سایه یه نوع رفلکسی که در دوره شیرخارگی داشته هنوز یک نوع واکنش و پارادایم خاصی توی قسمت‌های از دستگاه گوارشش هستش. پس بنابراین یه راهه، من تا علامتش بگم که اگر او پزشک مراجعه بکنه، اگر نه این محصیه که عرض میکنم اجرا بکنن، اون یه نشانه داره. نشانهش اینه که وقتی که شبها میخوابه معمولا شکمش سر و صدا داره، به اصطلاح میگن حالت صدای مثل کسی که صداش سرما خورده باشه، رودش صدا میکنه، معدش صدا میکنه، یه همچه حالتیه. یعنی تو شکم آدم رو شکمش گوش بذاره بینه یه سر و صدایی میگه، یه همچه حالتی رو داره که حتی بیشتر هم میشه شنید کنارش هم نشست. پس بنابراین اگه شبا همچه حالتیه، اون با کار پزشکه، و کجه پزشکه متخصص و تغذیه کودکان باید مراجعه بکنن، اون علاجش با اوناست. اما اگر نه این شبها این حالت رو نداره، پس بحث رفتاریه که چی هستش؟ و اون اینه که این بچه نیاز به این داره که در طول روز مقدار زیادی از پاش استفاده کنه، ولی کف پاش این اجازه رو نمیده.
درست.
کف پاش این اجازه رو نمیده. چرا؟ چون کف پاش یه مقداری حالت صافی داره. حالت صافی از این توپایی که برن از لوازم پزشکی که میفروشن یا لوازم ورزشی، هر دو دارن، بگن من توپی میخوام برای کف پایی که صاف هست، از او استفاده بکنه. در اگر نه کف پاش این مقدار الان میذارن رو کف سرامیک خونه شون، بعد به تعبیری انگوش زیرش میره، پس اون نیست. کدوم حالا اینه که این بچه در رقابت‌های با دوستاش از همون کودکی آسیب ترس رو در خود وجودش هست، اون ترس رو باید بیرون کنیم. این است که عرض کردن دیگه به ما مربوطه. اون ترس چجوری باید بیرون کرد؟ اگر این بچه الان پدر مادر خصوصا هر کاری میخواد بچه انجام بده نهی نکنن به عنوان اینکه نمیتونی.
بله.
نهی نکنن به عنوان اینکه نمیتونی. مثلا وزنی میخواد برداره، نگن نمیتونی. بگن اینطوری بردار که نشکنه مثلا، نیفته مثلا. راهنمایی در خوب انجام دادنش بکنن. نمیتونید، یک، نمیتونید، دو، اینطوری نمیشه، سه، تو بیکاری. این سه تا کلمه اصلا به کار نبرن، بگذارنش بالاتای بعدیش، خود به خود همه حل میشه. و جالبتره اون موقع ایشون شیر رو بیش از هر چیز دیگه میخوره اگر دقت بکنن. اگر وقت افتاد مراقب باشن صبحا بیش از یه لیتر نخوره، چون اینا پرخوری میکنن صبح و موقع. یه بند خدایی ما یادمون رفت
یک لیتر شیر،
یک لیتر شیر بیشتر هم میخورن، میگه مراقب باشن نخورن. یه وقت ما یادمون رفت و به یه بزرگواری بهش بگیم که مراقب باشه، بعد چند روز زنگ زد گفت این دلدردهای شدید میگیره در خوردن، اینا چیکار میکنن، چقدر میخوره. و از این چیزای مینو هست، میهن، از این به اصطلاح دراز مدت میمونن.
بله، شیرهای استرلیزه.
استرلیزه گفت صبح 3 تا 4 تا میخوره. واقعا دست خودشون نیست. به همین خاطر تاکید میکنم بعد از این مورد که عرض کردم خدمتشون، این پرخوری رو نکنن. رایش هم اینه که پرخوری نکنن. یه مادار که شیر که خوردن بهش بگید که واقعا راه برن. تنها رایش هم اینه.
درست.
بگن راه برن. هیچ دیگری نیازی نیست. چون راه برن نمیدونم حالا چه سری، هنوز کسی هم کش نکرده چرا. راه میره حالت عادی رو پیدا میکنه.
خیلی عالی، تشکر از شما. بیننده بعدی ما خانم نورزایی است. مازندران هستن. خانم نورزایی سلام. خانم نورزایی سلام، وقت شما بخیر. خانم نورزایی صدای ما رو دارید؟ خانم نورزایی
سلام علیکم.
شما لطفاً صدای تلویزیون رو کاملا قطع کنید و فقط از تلفن با ما در تماس باشید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام سلام.
صدای تلویزیون رو ببندید خانم نورزایی، فقط از طریق تلفن مو در تماس بشید.
سلام، حال شما خوب هستین؟
ممنونم، متشکرم، در خدمتتون هستیم. خانم نورزایی فقط از طریق تلفن مو در تماس بشید. شما صدا و تصویر ما رو با تأخیر از طریق تلویزیون می‌بینید.
من می‌خواستم این سوال از شما بپرسم. مدتیه که 2 تا 3 ماه، من 2 ماه پیش می‌خواستم برم حرم، شب متوجه شدم که یهویی من باردارم، یکی دیگه تکون می‌خوره تو شکم من، که شکمش هم مگه به قول دکتر گاز و اینا باشه فقط باید زور بزنه آقا، ولی شکم من بچه لگد می‌ندازه. من 2 تا بچه دارم. من 2 تا بچه دارم، از این نمیدونم من باردارم، حتی شیر افتادم، همه حلایم هم دارم، ولی 2-3 میلیون خرج کردم، همه دکتر ها میگن شما باردار نیستین. این چیه آجابا؟ من واقعا میترسم، میشه راهنمایی میکنید؟
تخصص من این نیست، نمیدونم، چون نوع علامت علامتیست که درست. جسمیه.
و این که شکم من اگه شما حتی دیگه ببینه متوجه میشه من باردارم. قبل از این ادعا من خواب دیدم که بچه منو کسی نمیبینه. من خیلی
میترسم،
میشه به من
بگیم؟ نه، این
خیلی ممنونم، متشکرم. تشکر خانم نورزایی، تشکر از تماس شما. فرمودید در حوزه تخصص شما نیست و فاصله.
خیلی
عالی، تشکر از شما استاد. فرمودن که خانم فروغی، با سلام، دختر من تقریبا 5 سالشه، غذاهایی رو که میپزم مگر بعضیا رو مثل ماکارونی بقیه رو نمیخوره. باید غذایی رو که دوست داره مثل ماست یا چیزایی که در وقت صبح خورده میشه بهش ندم، گرسنه میشینه و غذا نمیخوره، کلن غذا نمیخوره در شرایطی که اون غذایی که علاقه داره بهش داده نشه. چی کار بکنیم؟
نکته اول این که ویتامین دی برای این بچه رو بررسی بکنن، که اگر ویتامین بی رو در حقیقت کم داشته باشه باید اون رو بهش بدن. یه نوع اختلال بین علاقه و در حقیقت کشش جسمش هست الان دیگه، این باز هم بهش میگن مشکل روانتنی. در سایه نوع علایقی که داره موجب میشه جسمشون کشش رو نداشته باشه. یعنی تنها بحث علاقه روحی نیست، بحث کشش جسمیش هم هست که تحت تأثیر این علاقه روحی قرار گرفته. پس بنابراین حتما ویتامین دیشون، نه چیزای دیگه، بررسی کنن. اگه ویتامین دیش کم بود خب علاج میشه و هیچ مشکلی دیگه نداره و نیازی به کار دیگه هم نیست، راه میفته. اما اگر ویتامین دیشون درست بود، این معنیش این هستش که این بچه در حقیقت از یه طرف زیاد مانعش میشن، برای بعضی کارها مانعش میشن، برای بعضی حرفها مانعش میشن، برای بعضی چیزها زیادی رهاش کردن و حتی کمکش میکنن، که اصطلاحاً بهش میگن تعارض بین خواستن و نخواستن، که خواستن و نخواستن خودش منفی مثبته، ولی چجوری تعارضه بس اینجاست. این بزرگوارا در یه جاهایی به اصطلاح بچه را محدود میکنن، اون جایی هستش که اتفاقا بچه بایستی که بذارن، یعنی بالعکس بذارن خودشو نشون بده. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایی مثلا لیوانو هست میخواد باش کار بکنه، خب 4 سالشه 5 سالشه، میخواد باید یه کاری بکنه، نگن میشکنیم، نگن خرابش میکنی و امثال، بگن که در حقیقت درست انجامش بده. این خیلی فرق کرد. یا اینکه میشکنی خرابی، نه درست انجام باش بده. این کلمه درست انجام بده یا درست باش کار کن، اون حالت منفیه در مقابل مثبت قرار نمیگیره، اون تعارضی که اتفاق نمیفته. اینا یه بچه های بسیار بسیار قدرتمند، تأکید میکنم ها، بسیار بسیار قدرتمند از 3 چیزن. یکی در اعداد مثل شمارش، جمع، تفریق و امثال ها بسیار قدرتمندن. یکی در بحث در حقیقت خلاقیت های ذهنی، که در خلاقیت های ذهنیشون انواع مختلفش قدرتمندن. سوم در هوش، اینطوری بگیم انواع هوشی که داریم، در هوش تفریق بسیار بسیار اینا قدرتمندن. اگر به اصطلاح کتاب روانشناسی ژان پیاژه که ترجمه شده بخونن، روانشناسی کودک ها، این مراحل را اگر نشد، یک روانشناسی کودک دکتر حسن احدی با یه خانم دکتر هستش، خانم دکتر نصری، اینا را فامیلیش یادم رفت، اینو اگر پیدا بکنن هر کدومشون بخونن خیلی راحت. یا اینکه مشاوره دکتر عبدالله شفیع آبادی، چون این بحث مفصلی داره، من خدمتشون معرفی کردم منابع را که اینو به اصطلاح کار بکنن، یا به هنجار و ناهنجاری خانم دکتر شکوهه نوابی نژاد، اون قسمتی که مربوط به کودکان هستش، اون قسمتش رو مطالعه بکنن، راهکاری داره. بنابراین بسیار تو این قسمت عرض کردم قوی هن. خب چون قوی هستن، متاسفانه تعارض میبینه، تعارض که میبینه اشتها ازش گرفته میشه، لذا تو اشتها میاد، میخواد میلی داشته باشه، بین اشتها و علاقهش یه تعارض دیگه به وجود میاد، پیچیده میشه. میشه چی؟ میشه در حقیقت خوردن یک غذا یا 2 غذا.
درست.
خب پس من اصل موضوع رو توضیح دادم. راهکار، حالا راهکار خیلی سادش، اولا غذاهایی که طعم سبزی یا میوه‌جات پیدا بکنه بهشون بدید. ماکارونی رو به هیچ وجه و سیب زمینی آبپز رو به هیچ وجه بهش ندید فعلا. چرا؟ چون این موجب میشد که قدرت عضلاییش قوی بشه در سایه ماکارونی و سیب زمینی آبپزه، قدرت عضلاییش قوی میشه، اما قدرت عاطفیش که باید بتونه از این قوت استفاده بکنه ضعیف، نمیتونه، موجب میشد که دستگاه گوارش ایشون خیلی همیاریش نکنه. پس بنابراین نوع غذاهای متنوعی که با رنگ و بوی و طعم و همراهی سبزیجات یا میوه‌جات باشه، 1. دومین نکته این استش که گفتیم ممنوع این دوتا غذای ماکارونی و سیب زمینی آب هست. سومین نکته این استش که اینو بچه ها نوع خورشت با برنج، معمولا برنج ساده را میخورن، خورشت ها را نمیخورن. مجبورشون نکنید فعلا، حالا تا عادی پیدا میکنه بعد بگذارید بخورن. اگه این نوع غذاها را میخوره، تکی میخورن، اجازه بدید ولو کم، اشکال نداره، غذای دیگه بهش ندید. بعد از مدتی اینها حالت عادی که پیدا میکنه، میخواد خورش رو همراهی بکنه، جز بهانه گیرترین آدما میشن. یعنی انواع بهانه های مختلف نوع خورشت ها را میگیرن. در همچون موقعیتی نباید هیچ واکنشی نشون داد. چرا؟ چون بخاطر اینکه اولین واکنش به معنای اولین میدان دادن به اوه.
درست.
پس اینم نکته بعدی. نکته آخری که عرض بکنم اینه که این بچه در حقیقت با توجه به اون قدرت‌های قوی که تو وجودش هست، در حقیقت خودش رو بیشتر مشغول می‌کنه و ذهن از کردم خیلی خلاقه. با حرفش بگیریم. هرچی بیشتر با اینا بچه‌ها حرف بزنیم. اگر بتونیم از عضلش کار بکشیم، چون عضلش خیلی قویه، از اینا بتونیم کار بکشیم، بقیه مواردش خود به خود اتوماتیک حل میشه، نوع غذاش همراه میشه، نوع خوابش همراه میشه. و البته ایشون الان خیلی شاید نگفتن، یه نکته این عرض بکنم، اینا اگر یه وقت نوع چیزای خاصی دیگری مثلا گوشت خاص میخورن، هر نوع گوشتی نمیخورن، نترسن.
درست.
اینا هم درست میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. فکر کنم حدود 2 دقیقه فرصت داریم یکی از سوالات هفته گذشته هم پاسخ بدیم که 0935 4 رقم آخر 5719 فرمودن سلام، همسر من یک سر سرش توی گوشیه و فقط داخل تلگرام با خانوم و آقا چت میکنه، تا صبح بیداره، هیچ کاری هم انجام نمیده، به من و پسرم اهمیت نمیدهد، فقط توی خونه در سر تلگرام دعوا میکنه. لطفا راهنمایی کنید و تشکر از برنامه خوبتون، که ممنونیم از نظر لطفتون.
خب بزرگوارایی که همچو حالتی هستن، یعنی اعتیاد، این بهش میگن اعتیاد به فضای مجازی. در بعضی از کشورها اومدن یه بیمارستانهایی رو در کشورهای اروپایی این کارو کردن، بیمارستانهایی رو تخصصی برای این قضیه مهیا کردن، در بعضی کشورها نیست، چون در حقیقت هنوز اون تخصصی که بخواد تو بیمارستان این کارو بکنه هنوز خیلی راه نیفتاده، در بعضی کشورها راه افتاده. این برمان اعتیاده،
چون هر که فضای مجازی،
بله بله بله، چون این اعتیاد به فضای مجازیه دیگه. یعنی اولش اینه، اگر بعد مطالب دیگری به وجود میاد بابا میل ما هم نیست، اونا بعد از اینه. اولش اعتیاد پیدا، مثل یک کسی اعتیاد مواد مخدر پیدا کرده ولی در کنارش اتفاقای دیگه براش میفته، یا اعتیاد به آب هویج که خطرناکه.
بله
خیلی خطرناکه، اعتیاد به آب هویج پیدا کردن، اعتیاد به آب هویج پیدا میکنه، بعد مطالب دیگری کنارش پیدا میشه. اینم یه نکته است، چون اعتیاد به آب هویج خطرناکتر از به اصطلاح شیشه هستش. خب ببینید اینا نکته هایی هستش باید دقت کرد. پس بنابراین این اعتیاد رو باید ترکش کرد.
بله.
خب راه های مختلف برای ترک این اعتیاد مطرح کردن. یکی این هستش که معمولا یک قانونی بتونن کنار هم بگذارن، ساعتی فقط از شب که منزل هستن این گوشی روشن باشه، ما باقی خاموش باشه. اما چون اعتیاد پیدا کرده، جایگزین این مشغولیت باید چیزی براش انتخاب بشه که براش جذاب باشه، که براش سرگرم کننده باشه. خب هر چیزی رو که احساس میکنه این خانم این شوهر را سرگرم بکنه، میتونه یعنی دستش بازه براش مهیا بکنه، مثل مهمونیه، مثل همراهی با گفتگو با اوه، میشه با بچهشون بازی رو راه بندازنه و هر نوع کاری که بشه اون رو مشغولش کرد. اگر بتونه بین 10 الی 12 روز این حالت رو ازش به وجود به صلاح چیز بکنه، ترک میتونه بکنه و راحت هم هست تو این قسمت. پس یکیش.
صد وقتمون تمام.
وقتمون تمامه. خب هنوز چیزاش مونده. پس باشه برای جلسه بعد.
سپاسگزارم استاد ازتون، ممنونم. تشکر از شما، تشکر از نگاه‌های پرمهر شما که تا انتهای برنامه همراه ما بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.